بسم الله الرحمن الرحیم.
امارات و الاصول همینجا رسیده بودیم ها. و الاحکام الظاهریه تصنف عادتا الى قسمین، احدهما الحکم الظاهری المرتبط بكشف دلیل ظنی معین على نحو يكون كشف ذلك الدلیل هو الملاك التام لحمله لجعله كالحكم الظاهری بوجوب تصدیق خبر الثقه والعمل على طبقه سواء كان ذلك الدلیل الظنی مفیدا للظن الفعلی دائما او غالبا وفي حالات كثيرة وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالأمارة ويسمى الحكم الظاهري بالحجية فيقال إن الشارع جعل الحجية للأمارة. بعد ذن كي حكم را فهمید ما حقیقت حكم گفتم سه عنصر دارد. بله با این سه چیز با این سه امر حكم تمام میشه کامل میشه. عنصر اولش ملاک و مصلحت بود، عنصر دوم اراده و رغبت مولا بود، عنصر سوم همون قانونگذاری که جعلته على ذمتک، جعلته على رقبتک، یا جعلته واجبا علیک، به این صیغه هم به این عبارت هم در بیارد، اون وقت حکم تمام میشه. گرچه ایشون اشکالی داشت، میفرمود حقیقت حکم همون دوتا عنصر اوله، لازم نیست ما اگر اراده و رغبت مولا را فهمیدیم که به این شی رغبت داره، ولو جعلته واجبنم نگوید بر ما اطاعتش لازمه. مولایی را که میبینیم در حال تشنگی داره جن میدهد، ولو از ما نتوانسته چیزی بخواهد به عنوان اعتبار یه صیغه را اعتبار کند، مع ذلك بر ما به مقتضای عبودیت واجبه که بر این مولا آب برسانیم. خب این حقیقت حکم. بعدم تقسیم حکم گفتم که حکم دو قسمه، حکم ظاهری داریم و حکم واقع. تضاد بین احکام که یادتون نرفته ها، گفتن که دو تا حکم محاله در یه عمل جمع بشه، نماز صبح هم واجب باشد و هم حرام. و این تضاد بین احکام هم گفتم که نه در مرحله خود قانونگذاریه، بلکه برای این که قانونگذاری امر اعتباری، من الان 1,000,000 قانون همین الان اعتبار میکنم، اعتبار که خفیف المعونه، آب و نان که از ما نمیخواد، هرچی دل من خواست اعتبار میکنم. بنده الان یک کوه طلا را در همین سازمان تبلیغات اعتبار کردم، اعتبار مگر مؤونه میخواد؟ نه. پس تضاد در کجای احکام بود؟ در خود قانونگذاری که نیست، در منتها بعضی ها گفتن در مرحله امتثال، و اینم گفتیم کلیت نداره. اون که واقعا احکام تضاد داره قابل جمع نیست، در مرحله مبدأ احکامه، در نگاه در ناحیه مصالح و مفاسد. خب و از این طرف هم گفتیم حکم دو قسمه، حکم ظاهری داریم و حکم واقعی داریم. حالا در اصول هم دو چیز داریم به نام امارات و اصول. ببینیم این امارات و اصول برای ما حکم واقعی می آورد یا حکم ظاهری. می فرماید امارات و اصول اتفاقا هر دو تاش حکم ظاهریه، برای اینکه نه در امارات ما قطع به حکم واقعی داریم و نه در اصول. پس هر دو تا این که میگیم خبر واحد حجت، حجت معنایش خود حجیت یکی از احکام ظاهریه، یعنی بر ما واجب العمل، اما نمیدانیم در واقع این مطابق هست یا مطابق نیست. و همچنین براءت رو وقتی میگیم حجته، یعنی بر ما لازم العمل، اما در واقع این حجت مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. پس هر دوتا حکم ظاهریه. اون که مهم اینه بفهمیم فرق بین این دوتا چیه، بین امارات و اصول. می فرماید شارع امارات را حجت قرار داده، سامن علیکم، ولو این حجتش همون حکم ظاهری، یعنی خبر الثقه را بر ما واجب العمل قرار داده. معنای حجت یعنی واجب العمل، منتها چرا واجب العمل قرار داده؟ به خاطر که کشف میکند از حکم واقعی 80%، 70%، 60% کاشف از حکم واقعیه. به لحاظی که 70% کاشف هست، از این جهت بر ما واجب العمل قرار داده. وقتی ما بهش عمل کردیم از دو حالت خارج نیست، یا این حکم ظاهری ما با اون حکم واقعی مطابقت پیدا می کند که نورون علا نور میشه، یا مخالف میشه، بازم چون خبر واحد حجت بود واجب العمل بود، ما معذوریم در مخالفت حکم واقعی. اینم یک قسم حکم ظاهری. قسم دیگری حکم ظاهری مثل اصول، اصول را هم واجب العمل قرار داده، براءت، استصحاب، تأخیر، ولیکن این واجب العمل بودنش هیچ گونه کاشفیت از حکم واقعی نداره، ولو 10% هم کاشفیت نداره. در این حالی که شرب توتون بر ما 50% مشکوکه که حرامه، 50% هم احتمال است که حلاله. شارع گفته من اینجا براءت جعل کردم، یعنی در ظاهر شما مرخصین. این دیگه هیچ گونه کاشف، حتی 51% هم کاشف از حلیت واقعی نیست. اینم میشه حکم ظاهری. پس حکم ظاهری چند قسم شد آقا؟ دو قسم. گاهی از جهتی که کاشف است یه مقدار ارتباطی داره با حکم واقعی، از این جهت بر ما این واجب العمل قرار داده، یا از جهت این که اصلا ارتباطی با حکم واقعی ندارد، باز بر ما واجب عمل قرار داد. این کلیش. باز این قسم دوم حکم ظاهری بازم خودش دو قسم میشه، اصول محرزه و اصول غیر محرزه، که اینم انشاءالله بیان میکنیم. و الاحکام ظاهریه تصنف عادتا الى قسمین. احکام ظاهریه تقسیم میشود عادتا و غالبا الى صنفین و قسمین، به دو قسم. احدهما الحکم الظاهری المرتبط به کشف دلیل ظنی معین، مربوط است به کشف کردن دلیل ظنی معین که کشف کرده. از چی کشف کرده آقا؟ معلومه دیگه، مکشوفش معلومه، کشف میکند یعنی از واقع کشف میکند. کشف میکند به نحو معین، نحو معینش بگو 60% یا بگو 80% یا بگو 90%، به یه مقدار مفید ظنه، ظنم یا ظن قوی یا ظن متوسط یا فرض کن ظن ضعیف. بعضی امارات رو شارع حجت قرار داده ولو مفید ظن ضعیف هم باشه، همین مقداری که یه مختصر کاشفیت از حکم واقعی داشته باشد، مربوط به ظن معینی بر نحوی که یکون و کشف ذلک، کشف این دلیل که چون که کاشف لذا شارع حجت قرار داده. خبر واحد را، خبر عادل را چرا حجت قرار داده؟ میگیم چون کاشف از حکم واقعی، از این جهت واجب العمل قرار داده. هو الملاک و تام لجعله، به حیثی که این اماره اگر خبر عادل، اگر 70% کاشف از حکم واقعی نبودی، خبر عادل را مولا حجت قرار نمیداد. علت این که مولا این واجب العمل قرار داده همون جنبه کشفشه. پس این هم کاشف از واقع حکم واقعیه، ولیکن حکم واقعی رو 100% به دست ما نداده. خب اگر نداده پس چرا واجب العمله؟ ای وجوب العملش میشه حکم ظاهری. بر ما واجب عمل بکنیم، حالا شانس ما گرفت 70% کاشف هم هست، حکم واقعی رو هم به دست ما آورد که نورون علا نور، نیاوردم بر ما علا کلن واجب العمله. به وجوب تصدیق خبر ثقه، مثلا مثل حکم کردن شارع حکم ظاهری. حکم ظاهری یعنی حجیت، یعنی وجوب العمل. ما شئت فعبر کالحکم الظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه والعمل على طبقه، و عمل بر طبق خبر ثقه سواء کان. خوب این خبر ثقه را که حجت قرار داده و ملاکش کاشفیته که کشف از حکم واقعی میکنه، کاشفیت هم دو جور آقا، کاشف نوعی باشد یا کاشف شخصی باشد. این همون بحث است که آقایون در اصول مظفر اونجاها خواندین که حجیت امارات از باب ظن شخصیه یا از باب ظن نوعی. یه وقت میگیم که خبر عادل را مولا حجت قرار داده، علت حجیتش اینه که این خبر عادل غالبا مفید ظن، چون غالبا مفید ظن برای همه حجت قرار داده، ولو در یه مورد دو مورد مفید ظنم نباشه بر کل حجته. اینه میگیم که معیار در حجیت ظن نوعی، کشف نوعی، یا میگن کشف غالبی. کشف غالبی همون کشف نوعی. یه وقتی که میگیم نه، ملاک حجیت شارع خصوص افاده ظن، در هر مورد یه خبر زراره، یه خبر زراره در 5 مورد برای ما مفید ظن، در 5 مورد دیگر مفید ظن نیست. در اون 5 موردی که مفید ظن بر ما حجته، در اون 5 موردی دیگر همون خبر مفید ظن نیست، بر ما حجت نیست. اینه میگن که حجیت امارات از باب ظن شخصی، یعنی حجیت دائر مدار ظن شخصیه. برای هر شخصی که ظن آور بود برایش حجته، برای هر کسی که ظن آور نبود حجت نیست. میفرماد فرق نمیکنه حالا از باب زن نوعی بگوییم یا از باب زن علا کلن، زن معتبره، ملاک حجیته. چرا خبری صغرا حجت قرار داده؟ چون زن آوره به حکم واقعی، حالا یا زن نوعی یا زن شخصی. بلی سوا انکان ذالک الدلیل الذنی، چی این که اون دلیل زنی را که شارع حجت قرار داده مفید باشد مر زن فعلی را دائما، یعنی فقط معیارش حصول زنه، اگر زن حاصل نشد اون اماره حجت نیست. این میگیم از باب زن شخصیه، او نه از باب لازم نیست که دائما مفید زن باشه، بلکه غالبا اگر در غالب اوقات مفید زن بود، در اون مواردی که مفید زن هم نیست بر ما بازم واجب عمله. ایره میگه غالبا، کشف نوعی هم بهش میگن. و فی حالات کثیره، غالبا یعنی در حالات کثیره، در حالات زیادی. و فی هذه الحاله، و در این حالت که این اماره را شارع واجب العمل قرار داده به خاطر که کاشف از حکم واقعی یا کشف نوعی یا کشف شخصی، یسمى ذلك الدلیل بالاماره، این دلیل را که شارع حجت قرار داده و واجب العمل قرار داده، این دلیل اسمش اماره. خب اماره کدوم حکم ظاهری شد آقا؟ هر حکم ظاهری که به لحاظ کشف از واقع اون حکم ظاهری را مولا جعل کرده، او اسمش اماره گفته میشد. و یسمى الحكم الظاهری بالحجیه، و حکم ظاهری که در این مورد، در این مورد کاشف مولا جعل کرده، او اسمش حجیته. یا شما به تعبیر فارسی بگو وجوب العمل. خبر صغر مولا حجت قرار داد، حجت یعنی چی؟ یعنی بر ما واجب العمل دیگه. معنای حجیت غیر از وجوب العمل چیز دیگری نیست، منتها این وجوب، وجوب ظاهریه نه وجوب واقعی. و یسمى الحكم الظاهری بالحجیه، فیقال ان شارع جعل الحجیه للاماره، قرار داده حجیت را برای اماره. اماره از قبیل هر دلیلی که مفید زن به حکم واقعی باشد، اینه میگیم اماره. از قبیل ظواهر کتاب، ظواهر قرآن مفید زن هست یا نه نسبت به حکم واقعی؟ خبر صغه مفید زن، اجماع منقول را اگر گفتیم حجت، مفید زن با واقع، شهرت، فتوای مشهور اگر گفتیم حجت، مفید زن، قول لغویین، قول المنجد و قیاس اللغت و اینها در معانی الفاظ عربی اگر گفتیم حجت، اینا از باب اینه که از قول اینها افاده زن میکنه، اینا را امارات میگن. و القسم الاخر، قسم دوم، الحکم الظاهری الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، قسم دوم حکم ظاهری است، اون چنانه است که اخذ شده در اون حکم ظاهری، بعین اعتبار نوع حکم مشکوک. در قسم دوم بازم مولا حکم ظاهری جعل کرده، منتها این حکم ظاهری به کلی اجنبی از حکم واقعیه یا نه اون حکم واقعی مشکوک هم در نظر گرفته شده، نه به معنای کشف. این اماره، این اصل کاشف از حکم واقعی نیست، بلکه وجدانن خب دو تا احتماله. مثلا در مورد شرب توتون، همیشه انسان وقتی شک و تردید داره مردد بین دو نوعی از حکم یا سه نوعی از حکم. مثلا در باب اماره مردد مکلف بین دو نوعی از حکم، کدام اون دو نوع؟ حکم واقعیش وجوب شرب سیگار، مگر واجبه؟ احتمال کسی میده؟ نه، یا حرامه یا مباح. حکم واقعیش از این دو حالت خارج نیست، چون احتمال حرمت و احتمال اباحه. اینجا مولا حکم ظاهری جعل میکنه، یکی از این دو تا احتمال را مقدم میکنه، میگه بگو مباح، کاری با واقع نداشته باش. حالا که در واقع مردده یا مباحه یا حرام، در ظاهر برایت مباح قرار دادم. اینجا به عین اعتبار دیدیم که اون احتمال واقع را هم مولا در نظر گرفت، نگفت که حالا که امرش دائره که در واقع یا مباحه یا حرام، من برای شما مستحب قرار دادم چون احتمال مستحب در بین نبود، یا بر شما مکروه قرار دادم چون احتمال کراهت نبود. کدام دو تا احتمال وجود داشت از حیث حکم واقعی؟ اباحه و حرمت. مولا یه طرفی از این دوتا احتمال را مشخص میکنه، میگه در ظاهر برای شما اینجوری باشد. اینه میگن که اون نوع حکم مشکوک، مراد از حکم مشکوک یعنی حکم واقعی، اون نوعیتش در این حکم ظاهری در نظر گرفته شده. و الا اگر نوعیتش در نظر گرفته نمیشود چی میشود آقا؟ خب نوع حکم واقعی اباحه و حرمته. مولا بر ما اینجا چی قرار میداد؟ وجوب قرار. این جعل وجوب ظاهری هیچ گونه ارتباطی به حکم واقعی نداشت، نوع حکم واقعی در نظر گرفته نشده بود. ولی نه، در مورد اصول مولا همیشه نوع حکم واقعی را در نظر میگیرد. اگر احتمال بین اباحه و حرمت بود، یا اباحه را معین میکند مولا در ظاهر یا حرمت را. اگر احتمال بین وجوب و استحباب بود، مولا یا وجوب را معین میکند یا استحباب را. مثلا اینه میگن به عین اعتبار اخ شده. کجا شد آقا؟ بله، اعتبار نوع حکم مشکوک. سواء لم یؤخذ ای کشفین، این قسم دومی حکم ظاهری باز خودش دو قسمه. این حکم ظاهری را که نوع حکم مشکوک را مولا در نظر گرفته، یعنی دو تا احتمال یه طرفش را مقدم کرده شاری، گفته هر وقت حکم واقعی دائر بود بین اباحه و حرمه، من شارع طرف اباحه را اهم میدانم، شما مکلف همیشه طرف اباحه را بگیرید، کاری به این نداشته باشی که مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. نمانش ها چی؟ نه، حکم قانونگذاری دست مولای، دست مولا ترجیح به مرام جه کرده، اشکال شما بر خدا وارد ها. سواء لم یؤخذ ای کشف معینین، چه این که اخذ نشده باشد هیچ گونه کشف معینی به این اعتبار جنبه کشف این اصل را اصلا مولا در نظر نگرفته، ولو این 60% اینم کاشف از حکم واقعیه، ولیکن جنبه کاشفیتش را هیچ گونه لحاظ نکرده. دو تا احتماله، یه احتمال را اهم دانسته مولا، کاری به این که مطابقه با واقعه نداره. ولو از نگاه مطابقت واقع ممکنه من مکلف ظن دارم که حرامه، ولیکن شارع جنبه اباحه را به خاطر مصالح عمومی و اجتماعی که مردم در مضیقه نیفتد، چون میلیون ها موارد شک بین حرمت و اباحه، اگر مولا طرف حرمت را ترجیح میداد مردم به زیغ مبتلا میشدن. میشدن یا نه؟ همیشه احتیاط واجب بود، احتیاط کردن در موارد مشکوک برای مردم درد سر ایجاد میکرد. به خاطر این جهت مولا جنبه آزادی را در نظر گرفته، گفته هر وقت شک کردین بین حرمت و اباحه، جنبه اباحه را من اشاره به خاطر مصالح عمومی و به خاطر آسان بردن وظیفه مکلفین من جنبه اباحه را مقدم میکنم. سواء لم یؤخذ ای کشف معین، هیچ کشف معینی به عین اعتبار در نظر گرفته نشده در مقام جعلی این حکم، او اخذه، یا نه اون جنبه کشفش هم در نظر گرفته شده. خب میفرماید اگر جنبه کشف در نظر گرفته شده، ای از اصل بودن خارج میشه دیگه، ای داخل چی میشه آقا؟ داخل اماره. مونتا میفرماید نه، داخل اماره در عین حال بازم نمیشه، ای اصلی است. نه اصل اصل گفته میشه، بگو، نه اماره ی اماره گفته میشه، اصل اصل گفته نمیشه، به خاطری که اون جنبه کاشفیتش را مولا، چون که 70% کاشف از واقع، لذا مولا این اصل را حجت قرار داده. پس این عینا مثل خبر ثقه شد از این جهت، ولی در عین حال اماره هم گفته نمیشه. چرا؟ چون یه قید اضافی بهش مولا اضافه کرده. خوب توجه کن آقا، او اخذ، اخذ شده جنبه کش، ولیکن لا به نحو یکون هو الملاک التام، لیکن اون کاشفیتش تمام علت حجیت نیست، بلکه جزء علت حجیته، جزء دیگرش چیز دیگریه. هو الملاک التام بل منضما الى نوع الحكم المشكوك، بلکه منضم کرده به نوع حکم مشکوک، اون حکمی که مردده ها، اون جنبه نوعیت حکم را هم در نظر گرفت. آخر فرق بین اماره و اصل چی بود آقا؟ در اماره نوع حکم، حکم واقعی در نظر گرفته نشده، تمام ملاک چی بود؟ کاشفیتش بود. در باب اصل کاشفیت گفتیم در نظر گرفته نشده، تمام ملاک چیه؟ نوع حکم، حکم واقعی مردد بین دو چیزه، یک طرفش را شارع ترجیح داده. اما در این اصل قسم سوم هر دو جهت در نظر گرفته شده، هم جنبه کاشفیتش، هم جنبه نوع حکم مشکوک واقعی، اونم در نظر گرفته شده. از این جهت این نه اصل اصله و نه اماره اماره، بلکه خونسای مشکله دیگه. تشخیص به دست خود آقایانه، چجور تشخیص میده این نمیده. ولكن لا بنحو يكون هو الملاك تام، این کاشفیتش ملاک تام نیست، بل منظما الى نوع الحكم المشکوک، بلکه منظم شده این کاشفیت به اون نوع حکم مشکوک. چون در باب اصول همیشه مولا روی نوع اون حکم مردد یک طرف را ترجیح میداد، اینجا هم کاشفیت در نظر گرفته شده، هم همیشه یک طرف. ملتفتین یا نه آقا؟ همیشه یک طرف را مولا حکم کرد، به خلاف باب اماره. در باب اماره فرض میکنیم که نماز سوره در نماز به حیث حکم واقعی دو تا احتماله، یا واجبه یا مستحب، فرض کنیم درست یا نه، یا واجبه یا مستحب. خب خبر ثقه را مولا حجت خرده، خبر ثقه آمد دلالت کرد، کشف کرد بر این که واجبه. اینجا میبینیم خبر ثقه در طرف وجوب حجته، یه جای دیگر همین جوریه ولی خبر زراره دلالت کرد که مستحبه. اینجا چی رو کدام طرف میگیری؟ گیر کرد آقا. پس در خبر ثقه معلومه که نوع حکم در نظر گرفته نشده، و الا اگر نوع حکم در نظر گرفته شده بود در مورد اول خبر ثقه در وجوب حجت بود، باید مادام العمر خبر ثقه در وجوب حجت می بود. اگر دلالتی بر استحباب می کرد باید حجت نمی بود، دلالتی بر حرمت میکرد باید حجت نمی بود. به هر چی دلالت بکند بر همون شی حجته. این معلومه که همون جنبه کاشفیتش تنها در نظر گرفته شد، به خلاف اصل. در باب اصل کاشفیت ملاک نیست، نوع حکم یک طرف را مولا از اول عمر تا آخر همون یک طرف را بگو. مثلا براءت در کدام طرف حجته؟ همیشه در طرف اباحه دیگه. و حالا که نوع حکم مردد بین اباحه و حرمت، باید براءت در بعضی موارد نتیجهش اباحه باشد، در بعضی موارد نتیجهش، ولیکن نه اینجوری نیست، مثل خبر ثقه نیست دیگه. مادام العمر نتیجه براءت چیه؟ اباحه. خب نتیجه حجت خبر ثقه چیه؟ اونجا نوع حکم در نظر گرفته که یه نوع خاص رو مولا مقدم کرده باشه، اونجا نوع خاص رو در نظر نگرفته. اگر دلالت بر وجوب کرد وجوب مقدم، اگر دلالت بر حرمت کرد حرمت مقدم، اگر دلالت بر اباحه کرد اباحه مقدم. اینه. ولیکن در این قسم سوم اصل هم نوع حکم در نظر گرفته شده و هم چی؟ کاشفیتش. اینو چی بگویم آقا؟ اسمش چی بگذاریم؟ اصل بذاریم یا اماره؟ به عقیده جناب علی چی باید باشه آقا؟ اماره ماده و اصل نهر بهترین اسم برایش اینه دیگه، درست یا نه آقا؟ اماره ماده و اصل نهر. بل منظمن الى نوع الحکم، این منظم به نوع حکم رو هم مولا در نظر گرفته، یعنی در این اصل همیشه یک طرفه. اینجوری نیست که گاهی اون طرف را ثابت کنه گاهی این طرف، همیشه یک نوع حکم را ثابت میکنه. دو نوع و سه نوع را مثل خبر ثقه ثابت نمیتونه، همیشه یک نوع را ثابت میکنن. اون کجای آقا مشکوک؟ و مثاله، مثال این، مثال حالت اولی، اون جایی که هیچ گونه کاشفیت در نظر گرفته نشده باشد، تمام ملاک نوع حکمه. در براءت نوع حکم تمام ملاکه، هر جا احتمال اباحه بود اباحه را مقدم میکنیم بر حرمت دیگه. در مورد دیده نشده که به واسطه براءت ما احتمال حرمت را بر اباحه مقدم بکنیم. این نوع حکم. مثال حالت اولا اصالت الحل، فان الملحوظ فیها، ملحوظ در باب اصالت الحل که همون براءت باشد، همیشه ملاک حجیت کون الحکم المشکوک والمجهول مردد باشه بین حرمت و اباحه. هر وقت امر دائر بین حرمت و اباحه شد، شارع همیشه یک طرف را مقدم کرده. اون یک طرف کدومه؟ اینجا نوع حکم را اهمیت داده بهش. ولم یلحظ فیها، و لحاظ نشده در این براءت و در این اصالت الحل وجود و کشف معین علی الحلیه، وجود کشف معین از حلیه. بینما همی اصالت الحل اگر از باب کاشفیت حجت بودی، نتیجه چی در می آمد آقا؟ در بعضی موارد حلیت را ثابت میکرد، در بعضی موارد هم حرمت را دیگه. اگر مفید ظن به حرمت بود، حرمت در حرمت حجت بودی، اگر مفید ظن به حلیت می بود، در حلیت حجت می، کما اینکه خبر صیغه اینجوریه، دلالت بر هر چی که در همون شی حجته. و حالا که براءت بجز در حلیت در چیزی دیگر حجت نیست. این یکی اسم اول. و مثال الحالت الثانیه، مثال حالت دوم، قاعده فراغه. بله، فإن التعبد في هذه القاعده بصحة العمل المفروغ عن يرتبط بكاشف معين عن الصحه. قاعده فراغ را که آقایان شنیدن، اگر نشنیدن بدانن که در کتب موجود هست. بله، اگرم نمیدانن که در کتب موجوده، اقلا بفهمن که در کتاب فروشی ها وجود دارد. اگر اونم نشود، در مکتبه ها، در کتابخانه های عمومی حتما کتابی شاید پیدا بشه که قاعده فراغ توش باشه، اسمی ازش برده باشه. خب، یکی از قواعد فقهیه به نام قاعده فراغ داریم. البته این اولا مختص به مثل نماز و اینا، گرچه از یک نوع تعمیم هم داره در معاملات، اینها هم میشه. مون تا اونجا اسم قاعده فراغ اصالت و صحه میگذارن، نه قاعده فراغ. در واقع قاعده فراغ با اصالت و صحه هر دو تا یکیه. در عمل خود انسان اسمش قاعده فراغه، در عمل غیر اسمش قاعده اصالت و صحته. این قاعده اصل یا اماره؟ بین علما اختلاف از دیر زمان و تا قیامت این اختلاف حل نخواهد شد. یه عده از بزرگان و اساتید قاعده فراغ را اماره میدونن، اصلا اصل نمیدونن. یه عده هم محققین اصل میدونن، مرحوم شهید صدرم این قاعده فراغ را اصل میدونن، نه اماره. خب وجه این که اصل میدونن به خاطر اینه، ها الان میفرماد، چون که اون نوع حکم در نظر گرفت. در موارد قاعده فراغ همیشه احتمال بین دو چیزه، نماز خوندم فارغ شدم، شک میکنم نمازم، بگو دیگه گیر کرده، چون اصلا با عمرش آقا در نماز شک نکرده، چون همیشه قطع به بطلانی نمازش داشته دیگه، نوبت به شک نرسیده. خب در تمام موارد قاعده فراغ اینه، احتمالش بین صحت و بطلانه، یا عملی رو که انجام دادم صحیح بوده یا باطل بوده. ولی نظر به قاعده فراغ 70% ظن پیدا میکنم که نماز صحیح بوده، برای اینکه شک بعد از ختم عمل پیدا شده. خب ما میگم من در حین عمل متنبه‌تر بودم، اذکریت و یاداوری من بیشتر بوده. شخص مسلمان در حین عمل نه نسیان میکند، نه عمدن جز را ترک میکند، انشالله که خوانده بگو شده. وجدانن خودت بعد از نماز شک کردی رکوع را به جا آوردم یا به جا نیاوردم. خب نظر به عادتت دائما، خب نماز میخوانی غالبا چیکار میکنی آقا؟ خب این خود غلبه ظهور حال مسلمان اینه که انشالله اون وقتی که میخوانده رکوع را فراموش نکرده، حالا چون بعد از عمل شک کرده، و الا وقت عمل انشالله شک مک نبوده. این مفید ظن به صحته. آیا شارع از قاعده فراغ را فقط به خاطر که مفید ظن حجت قرار داده؟ میگیم نه، هم ظن باشد هم طرف صحت را همیشه گرفته. و الا اگر از باب ظن تنها بودی، یه وقتی از قاعده فراغ ظن به بطلان پیدا میکردی، باید قاعده فراغ چی را ثابت میکرد؟ مثل خبر ثقه دیگه، گاهی وجوب را ثابت میکند، گاهی حرمت را، ولیکن قاعده فراغ همیشه یک طرف را ثابت میکند که عبارت است از قاعده از طرف صحت عمل. خوب یاد بگیر آقا. و مثال الحال دوستان قاعده الفراغ که روایات زیاد داریم، اجماع داریم، بعضی ها گفتن سیره عقلا هم داریم، بنای عقلا هم هست و الا ماشاءالله. فإن التعبد في هذه القاعده، تعبد به صحت عمل، بله کجا شد آقا؟ فإن التعبد في هذه القاعده، مولا ما را متعبد کرده که هر وقت بعد از عمل شک کردی متعبد شو که عملت انشاءالله صحیحه. به صحت العمل المفروغ عنه، اون عملی که ازش، و الا در اسنا باشی شک کردی برگرد و عملت را به جا بیار. یرتبط به کاشف معین، از یه طرف مربوط به کاشف معینه، یعنی هر وقت بعد از عمل شک کردم طرف صحت عمل، کفه صحت چند درجه میچربد، یعنی ظن به صحت دارم، وهمی به بطلان، معنای چربیدن اینه دیگه، درسته یا نه؟ قاعده فراغ نظر به حال مسلم، نظر به ظهور حال مسلم و غلبه حال مسلم اینه که انشالله این جز را فراموش نکرده، در وقت عمل این جز را انشالله فراموش نکرده بوده. یرتبط به کاشف معین منتها، نه کشف از هر چی کرد در او حجته، فقط در صحت حجته. پس این نوع حکمم در نظر به خلاف خبر ثقه. خبر ثقه نگفته هر وقت کاشفی از وجوب بود حجته، میگه از هر چی کاشف بود حجته. اینجا قاعده فراغ رو میگه نه، هم کاشف باشد و هم از چی؟ از صحت، نه از اون طرف دیگر. از طرف دیگرش کاشف باشه فایده ای نداره. غلبه انتباه انسان در حین عمل، شخص مسلمان خب منتبه و عدم النسیان فی الانسان، و در حین عمل غالبا اینه که این شخص مسلمان فراموش نمیکنه، مگر مثل بنده و حضرت عالی باشه که هیچ چیزی ما منظم بله. و عدم النسیان فی الانسان، ولیکن هذا الکاشف، این کاشف لیس هو کل الملاک، مجرد این که قاعده فراغ مفید زنه، این افاده زنش تمام ملاک برای حجیت نیست. بل هناک دخلون، بلکه در اینجا دخالت داره، هم مفید زن باشد و هم مفید زنه بگو به صحت باشد، نه مفید زنه به اون طرف دیگر. بینما خبر واحد، خب همیشه در جای حجیت خبر واحدم دوران امر بین اینه، فرض میکنیم این عمل یا واجبه یا مباح، یا واجبه یا مباح، خبر ثقه آمد. خب خبر ثقه حجته، در کدوم طرف حجته؟ در هر طرف که دلالت کرد حجته. بینما قاعده فراغ هم باید اگر از باب اماره حجت بودی، شارع میگفت این قاعده فراغ هر طرف موجب ذن شد بر شما، اگر در طرف صحت موجب زن شد حجت، در طرف بطلان موجب زن شد حجت. اینجوری نگفته شاری، چی جور گفته؟ گفته موجب زن بشه و اونم در طرف صحت، این فقط بر شما حجت. پس نوع حکم را مولا در نظر گرفته، بینما در خبر واحد نوع حکم اصلا در نظر گرفته نشده. نوعیته هادر کاشف لیسه هو کل الملاک، بل هناک دخلون لکون المشکوک، اون چیزی که شک داریم اون مربوط باشد به عملی که تم الفراغ و انهو، از او فارغ شده باشیم و او هم صحت باشد نه چیزی دیگر. ولی هذا لا یتعبدون الشارع به عدم النسیان فی جمیع الحالات، در تمام حالات اگر تنها مفید از ملاکش زن بودی، خب میگو در هر حالی که زن پیدا کردی و صحت عمل بنا بگذار بر صحت، و حالا که نه، گفته اگر زن به صحت داشتی و او هم بعد از فراغ بود، این فراغ خودش برای قاعده اصلیت می آورد فی جمیع الحالات. و تسمى الاحکام الظاهریه در این قسم بالاصول العملیه، و یطلق علی الاصول العملیه فی الحاله الاولى اسم الاصول العملیه غیر المحرزه، قسم اول را میگیم اصول عملیه غیر محرز که اون براءت باشه، براءت اصل عملی خالص، محرز غیر محرز یعنی خالص، فقط اصل و غیر از اصل هیچ جنبه کشف درش در نظر گرفته نشده. و قد یعبر عنها، کجا شد آقا؟ غیر محرز. و علیها، و بر این اصول عملیه در حالت دوم اسم اصول عملیه محرزه میگه، میگه هم اصل و هم جنبه کشف از واقع دارد. محرز یعنی احراز کننده، این بود که عرض کردم اسم بهترین اسمش اینه. این قسم دوم رو چی باید اسم بذاریم؟ نر اصول، ماده امارات، یا به تعبیر علمیش بگو که اصطلاح بود در نجف، این اصول محرزه را میگفتن عرش الاصول و فرش الامارات، از امارات پایین تره یک قدم ولی زا فرش الاماراته، از اصول بالاتره میشه عرش الاصول، عرش الاصول و فرش امارات. بل اجتماع الحکم الواقعی و الظاهری. بخوانیم یا وقت رسیده آقا؟ ببین خب بستخره باید بخوانیم. اجتماع حکم واقعی و ظاهری. خب یکی از مطالبی که در آینده در علم اصول خیلی به درد میخوره اینه که ببین
الناس رسولا و کفا بالله شهیدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع تتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله
به اعتصاب پیوستن لوجب اکرامهم جمیعا در قضای حقیقی اگر باشد مولا گفته بود که اکرام عالم در این اتاق فرض کرده بود نه اینکه فعلا در این اتاق کسی موجود اتاق درش بسته مولا فرض کرده عالمی را در این اتاق گفته عالمی در این اتاق هر وقت پیدا شد اکرامش واجب امروز 10 نفر پیدا شد اکرام این 10 نفر واجبه یا نه فردا دو تای دیگر هم اضافه شد اکرام اون دو هم واجب میشه یا نمیشه به عدد افرادی که در این اتاق ولو بعد از 1,000,000 سال پیدا میشه اکرامش واجب میشه
نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرام جميعا لأن موضوع هذه القضية العالم المفترس عالم فرضي بود در اون زمانی که مولا قانون را جعل کرده بود و أي فرد جديد من العالم هر فردی که فردا میاد 1,000,000 سال بعد میاد يحقق الافتراض المذكور هر فردی که موجود شد در این اتاق اون عالم فرضي مولا محقق میشه وقتی محقق شد اکرامش واجبه کما اینکه در باب حج دیگه آقا خیلی واضحه لله علی الناس حج واجبه بر کی؟ اون زمان نزول این آیه مستطیع کسی بود؟
مولا کسی معینی را در نظر داشت یا نه مستطیع را فرض کرد؟ خب در این زمان اگر کسی مستطیع شد، اون مستطیع فرضی منطبق میشه بر این آقا یا نمیشه؟ خب وقتی منطبق شد حکم شاملش میشه.
ولا نستطیع ان نؤکد القول نفسه، و ما قدرت نداریم که تأکید کنیم این همین گفته ایمون را، نفس این گفته را به لحاظ قضیه خارجی، که اگر فردا عدد علما زیاد شد میگیم اون عدد زیاد را هم حکم شامل میشه، نمیشه. لان المولا فی هذه القضیه الخارجیه احصا، خودش حساب کرده عددا معینا و امر به اکرامهم و لیس فی القضیه ما یفتر از، و در قضیه خارجیه نداریم چیزی که فرض شده باشد، فرض شده باشد تعمیم حکم لو ازداد العدد، اگر عدد افراد موضوع زیاد بشه دیگه چیزی نداریم که اون حکم را بر این افراد زائدم سرایت بده. بخوانم یا بس آقا چند دقیقه مونده؟ بازم آقا میگه 15 دقیقه.